بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت پیرامون مستثنیات غیبت بود. قول سوم در مسئله این بود که جواز الغیبه به قدر الحاجه عند من یرجو ازالت الظلم، که غیبت کردن ظالم در مقام تظلم جایز است. انسان که مظلوم واقع شده می تواند غیبت کند ظالم را در مورد ظلم به مقدار نیاز نزد کسی که ازاله ظلم را می تواند انجام دهد. امید است که ازاله ظلم بکند. این نظریه که جواز الغیبه به قدر الحاجه عند من یرجو ازالت الظلم، دلائلی برای این نظریه ذکر شد که دلیل اول دو آیه شریفه بود: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. این آیه شریف ظهورش در این است که این الا من ظلم به بیان ما ظلم، یعنی اون چه که ظلم شده او رو بیاد بیان بکنه، نه مطالب دیگری رو. به بیان ما ظلم عند من یرجو ازالت الظلم. آیه دومی که مورد استدلال واقع شده بود: ولمن انتصر من بعد ظلمه فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلِ بُود. روایتی هم هست از آقا رسول الله که ایشون در مورد یک زنی که از شوهر شکایتی بیان میکنه، آقا رسول الله شکایت او رو گوش میدهند و یک مطالبی رو بیان می‌فرمایند، و این شاهد بر این است که اگر غیبت بود پیامبر استماع نمی‌کردند. همین که پیامبر شکایت این زن رو استماع کردند، این دلالت می‌کنه که استماع الغیبه در مورد تظلم اشکال نداره، و خود پیغمبر هم مطالبی رو فرمودند که کاشف از این است که غیبت ظالم اون هم به اندازه نیاز و عند من یرجو ازالت الظلم خوب آمده خدمت پیغمبر. پیغمبرم حاکم اسلامی است، وقتی که این شکایت رو مطرح میکنه پیامبر یه پیغامی به او بده بالاخره تأثیر گذاره، که انه رجل شهیح، این خیلی بخیله، هیچ خرج نمی کنه، و لا یعطینی و ولدی، نه پولی به من میده نه به بچه هاش میده. خب اینا بالاخره غیبته، ولی چون او در این مورد ظالم بوده، آقا رسول الله توجه فرمودند، گوش دادند و ترتیب اثر دادند و اقدامم کردند. طبق این روایت، که البته روایت سند خیلی معتبری نداره، ولی در هر صورت این روایت هم میتونه یکی از مؤیدات این قضیه باشه که استماع الغیبه از ناحیه پیغمبر این شاهد بر این است که در مورد ظلم و مظلوم واقع شدن میتونه انسان بیاد نزد حاکم و اعتراض و شکایت خودش رو مطرح کنه. نکته دیگری که در اینجا مطرحه این است که توقف دفع ظلم بر این بیان ظلمه. یعنی اگر یک کسی میخواد دفع ظلم بکنه، بالاخره دفع ظلم واجبه. همه علما اجماع دارن که دفع ظلم واجبه. خب مقدمه واجب که واجب است، چگونه من دفع ظلم بکنم؟ من مظلوم واقع شدم، میخوام دفع ظلم بکنم، باید ظلم رو بیان بکنم تا دفع ظلم بکنم. بدون بیان ظلم دفع ظلم به صورت عادی امکان نداره. یعنی شما که مظلوم واقع شدید ظلم رو نگید، ولی دفع ظلم بشه. چجوری دفع ظلم بشه؟ چجوری من به دیگران بگم آقا به من کمک کنید، من مظلوم واقع شدم، ولی خود ظلم رو بیان نکنم؟ همونطور که آیت الله مکارم فرمودن، این امکان نداره، امکان عرفی نداره که انسان مظلوم واقع شده باشه و بخواد این ظلم رو برطرف کنه ولی ظلم رو بیان نکنه. این به طور عادی امکان نداره، باید ظلم بیان بشه، مردم تشخیص بدن که این آقا مظلومه، حاکم یا هر کسی قدرت داره بیاد کمک کنه و این ظلم رو برطرف بکنه. لذا مرحوم نراقی در مستند به خوبی این مسئله رو بیان فرموده، فرموده چون توقف دارد دفع ظلم بر این غیبت کردن، لذا این غیبت جایزه تا دفع ظلم محقق بشه. مؤیدی هم برای این بحث ذکر شده، ببینید درسته یا درست نیست. مؤید این است که لا حرج، حکم میکنه به جواز غیبت. یعنی چه لا حرج حکم میکنه به جواز غیبت؟ یعنی انسان مظلوم واقع بشه، کتک رو خورده، مشکلات رو تحمل کرده، بعد از اون طرف بهش میگن صدادم در نیاد، هیچی نگو، غیبت میشه. این حرج عظیم، این حرج عظیمیه. آدمو بیان بزنن، اذیت بکنن، آبروی انسان رو ببرند، کلی مشکلات برای من درست بکنن، بعدم بگن آقا حق نداری حرف بزنی، غیبت میشه، بالاخره مسلمانه، هیچی نگو. این اگر این باشه، اسلام این باشه، حرج عظیم، این حرج زیادیه، این خیلی سخته، خیلی مشکله که انسان تو سری بخوره صداش هم در نیاد. میگن آقا غیبت نکن. لذاست که کسی که مظلوم واقع میشه میتونه بیان کنه و دفاع کنه از خودش و دفع ظلم بکنه. این استدلال چطوره؟ آیا ادله لا حرج و ما جعل علیکم فی الدین من حرج این اینجا رو شامل میشه یا اینجا رو شامل نمیشه؟ یه اشکالی بعضی ها بیان کردند که لا حرج امتنانیست. یعنی چه لا حرج امتنانیه؟ معناش این است که لا حرج در جایی جاری میشه که منتی بر شما باشه، لطفی بر شما باشه، لطف و عنایتی اگر به شما بشه لا حرج جاری میشه، اما اگر به ضرر شما تمام بشه لا حرج جاری نمیشه. یعنی چی؟ شما الان سرما خوردی، مریضی، نمیتونی غسل بکنید، لا حرج به شما میگه ما جعل علیکم فی الدین من حرج. غسل واجبه، ولی برای کسی که مریضه و نمیتونه این تیمم بکنه، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، حرج در دین نیست، شما غسل نمیخواد بکنی تیمم کن. حتی وضو هم گاهی خیلی سخت شد وضو هم نگیر، تیمم کن. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، باریکالله چقدر عالیه، اسلام چقدر قشنگه، آمده به شما محبت کرده، میگه نمیخواد غسل بکنی، خودتو به زحمت ننداز، تیمم کن، نمازتو بخون. نمیخواد خودتو به زحمت بندازی، وضو نگیر، تیمم کن، نمازتو بخون. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، این معنای امتنانه. امتنان یعنی چی؟ یعنی یه محبتی عنایتی به شما شده، وضو و غسل که یه خورده مشکل بود، سخت بود، از گردن شما ساقط شد، تیمم بکن. حالا سوال، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، آیا به مظلوم میگه غیبت ظالم رو بکن یا نه؟ این ظالم به شما اذیت کرده، کلی شما رو اذیت کرده، حالا به شما میگن آقا غیبت نکن، هیچی نگو، غیبت حرامه، تحمل کن، صبر کن، انشالله خدا اجرتو میده، آیا این حرج نیست؟ برای آقای مظلوم این حرجه، وقتی شما بهش اجازه بدی بگی آقا داد بزن، فریاد بزن، بگو که من مظلوم واقع شدم، این رو توضیح بده برای مردم، اگه اجازه غیبت بهش بدید این حرج برداشته میشه، لااقل یه مقداری قلبش آرام میشه، میگه من گفتم، منم بالاخره آبروشو بردم، منم حرفامو زدم. خب این تشفی که حاصل میشه برای انسان، این تشفی خب خیلی ارزشمنده. کسی که مظلوم واقع شده داره قصه میخوره، اعصابش خرابه، وقتی بهش اجازه ندید هیچی بگه این سکته میکنه، داغون میشه، ولی شما بهش اجازه میدید، میگی بیا حرفتو بگو. خب پس بنابراین آیا سوال اینه، آیا در اینجا حرج یک لطفیست در حق مظلوم یا نه؟ همین، جزاکم الله. مشکل اینه که در حق مظلوم لطفه که بیا حرفتو بزن، اما در حق ظالم لطف نیست، چون به ضرر او تمام میشه. لا حرج میگه بیا حرفتو بگو، حرفشو بگه، به ضرر کیه؟ به ضرر ظالمه. این منافات با امتنان داره. امتنان معناش این است که به ضرر لطف باشد و به ضرر کسی تمام نشه، اینجا به ضرر ظالم تمام شده.
به خاطر ظالم
جزاكم الله. ما به نظرمون همین میرسه که این لاحرج میتونه در اینجا مورد لاحرج قرار بگیره. چرا؟ به جهتی که این لاحرج برای ظالم داره استفاده میشه، به مظلوم کاری نداره، و مظلوم اگر به مظلوم کار داره، به نفع مظلوم داره استفاده میشه، به ظالم کاری نداره. لاحرج نمیخواد لطف به ظالم بکنه، میخواد لطف به مظلوم بکنه، لذا اشکالی نداره. البته ما استدلالمون به همون آیات هست و روایت و امثال اینها، از مجموع اینها میخواییم استفاده کنیم و این رو به عنوان دلیل نمیخواییم برای این مطلب ذکر کنیم، ولی به عنوان مؤید اشکال نداره که واقعا اگر بنا بشه انسانها در این عالم وجود مظلوم واقع بشند و جرأت صحبت نداشته باشند، بیان حق نداری بیان کنی، این واقعا ظلم به این مظلومین عالمه که حرفشون هم نتونن بیان کنن. تو تمام کشورهای دنیا، مردم یمن، مردم کجا، مردم این، شما مظلوم واقع شدید ولی هیچی نگید، این خلاف مصلحت جامعه است و خلاف مصلحت مظلومه. لذا این یکی از مؤیداتی است که در اینجا میتونیم ما ازش استفاده بکنیم. آمدن گفتن خب این که ما اجر معنوی برای خودمون در نظر بگیریم، بگیم خداوند به مظلوم اجر میده اگر سکوت کنه، هیچی نگه، ظلم رو تحمل کنه و هیچ بیان نکنه، اجر اخروی داره. ما آیا میتونیم این حرف رو بزنیم؟ به نظر نمیاد این حرف حرف درستی باشه که ما مظلوم رو امر به سکوت بکنیم و بگیم اجر اخروی دارید و هیچ بیان نکنیم. بله؟ خب عام شامل همه میشه به نسبت به اونی که شما لاحرج براش جاری میکنید، نه نسبت به دیگران، اونم نسبت به ظالم. آیا ظالم رو هم لاحرج میگیره یا نمیگیره؟ بله به نفع اونم باشه، از این جهت به نفع اونم هست که جلوی ظلمش گرفته بشه و این بیشتر از این مجازات نشه. بله در هر صورت آیا ظالم رو در اینجا لاحرج نسبت به ظالم که ظلم کرده، آیا لاحرج شامل اونم میشه، برای اونم امتنان داره یا برای او امتنان نداره؟ این مورد اشکال واقع شده، ولی به نظر میرسه که این اشکال اشکال درستی نیست، چون ظالم امتنانی بهش نیست. و نکته دیگر این که حرج حرج شخصی است نه نوعی، یعنی یه موقعی واقعا یه مشکلاتی است که قابل تحمل نیست. مظلوم مراتبی داره، بعضی ظلم‌ها کمی است، خب یه کسی انسان تحمل میکنه، میگه این چیزی نیست من تحمل میکنم، اما گاهی ظلم به قدری زیاده که قابل تحمل نیست و باعث حرجه. شما بگید آقا این ظلم رو تحمل کن بیانم نکن چون غیبت میشه، این واقعا خودش یک ظلم مضاعفی است. و آیه قرآن با صراحت بیان کرده، چرا ما اینقدر بحث میکنیم وقتی خود قرآن میفرماد الا من ظلم؟ معناش این است که مظلوم میتونه دیگه بیان بکنه، اشکالی نداره دیگه، نیازی به این بحث نیست. لذا آیه قرآن صراحت داره به اینکه مظلوم میتونه جهر به قول داشته باشه، یعنی با صدای بلند فریاد بزنه بگه آقا این مشکل برای من درست کرده و این ظلم رو به من انجام داده. نکته دیگری که معید دومی که در صفحه 682 آخر صفحه، معید دوم این است که این مصالح و مفاسد رو ما در احکام باید در نظر بگیریم. بالاخره از نظر شریعت اسلام و شیعه احکام تابع مصالح و مفاسدند. شما یه ترازو بگذارید ببینید ظلم و ظلم کردن ظالمین نسبت به مظلومین چقدر کار زشتیه، مفاسدش چقدره، تو کفه ترازو بگذارید که این ظلم هایی که در جامعه واقع میشه چقدر در روز داره ظلم میشه، چقدر مفاسد داره انجام میشه، به مردم دارن ظلم میکنن. این یک کفه ترازو. غیبت هم بذارید توی کفه ترازو که غیبت کردن هم دارای یه مفسده ایست، اما مفاسد ظلم قابل قیاس با مفسده غیبت نیست. غیبت کار زشتیه، کار بدیه، اما ظلم مرتبش خیلی بالاتره. اگر در مقام مقایسه هم قرار بدید که یک کسی مظلوم واقع شده و شما میگید این مفسده عظیم برای این اتفاق افتاده، خب غیبت کردنم کار خوبی نیست، اما در مقابل مفسده ظلم قابل قیاس نیست. وزن مفسده ظلم به مراتب سنگین‌تر از مفسده غیبته. لذا مفسده غیبت میره کنار، میگه اگر مظلوم واقع شدی میتونی بیای غیبت بکنی و حقایق رو برای مردم بیان بکنی. خب این حرف منطقیه یا نه؟ یعنی مفسده و مصلحت رو بسنجیم. ظلم شده، غیبت هم شده، کدوم مفسدش بیشتره؟ ظلم مفسدش بیشتره. و اگر مصالحی رو بخواید در نظر بگیرید، آیا مصلحت بیان ظلم مصلحت بیشتری داره یا غیبت نکردن مصلحت بیشتری داره؟ چون غیبت نکردن هم مصلحت داره و دفع ظلم هم مصلحت داره. اشکال شده در صفحه 683، اشکال شده که این احکام شرعیه که تابع ملاکات و مصالح و مفاسده درست، اما مصالح و مفاسد قطعیه، نه مصالح و مفاسد محتمله. یه موقع شما یقین دارید به مصالح و مفاسد، یه موقع یقین ندارید، احتمال میدید که مصلحت ای بیشتر از او باشه. آیا احتمال میتونه مؤثر باشه و نقش مثبتی در فتوای شما داشته باشه؟ من احتمال میدم مصلحت این بیشتر باشه. با احتمال میتونید شما حکم الله رو صادر کنید یا اینکه نه باید یقین داشته باشید؟ اشکال اینه که آیا مصالح و مفاسد رو در میزان عقل و وجدان قرار دادن باید مصالح و مفاسد مقطوعه باشد یا مصالح و مفاسد مزنونه باشد یا مصالح و مفاسد محتمله باشد؟ کدوم معیاره؟ مصالح و مفاسد معیار در اسلام، احکام تابع مصالح و مفاسدند، اما کدوم مصالح مزنونه یا مقطوعه یا محتمله؟ مستشکل میگه مقطوعه، میگه باید مقطوعه باشه و شما یقین ندارید. شاید برای انسان مظلوم یه مقاماتی در آخرت در نظر گرفته بشه که اون مقامات برای او مصلحت باشه، یا اینکه در دنیا فرض کنید تحمل کردن براش یه درسی باشه که تحمل کنه ظلم رو و غیبت نکنه، مظلوم واقع بشه ولی غیبت نکنه. آیا میتونیم این حرف رو بزنیم؟ به نظر میرسه که این فرمایش درست نیست. چرا؟ به جهت اینکه مسئله مصالح و مفاسد اینطور نیست که همیشه مقطوعه باشند. شما در سفر میگید اگر احتمال خطر رو میدید سفرتون میشه سفر معصیت، احتمال عقلایی. شما احتمال عقلایی میدید که این سفر خطر داشته باشه برای شما، میشه سفر معصیت. همه علما فتوا میدید، میگید چی؟ میگید نمازتون قصره. اگر یه سفری که احتمال عقلایی داده میشه که خطرناکه، شما حق نداری بری. اگر رفتی سفرت معصیته و نمازت هم چیه؟ قصره. کامله، اشتباه کردم، نمازتون کامله. خب چرا؟ چرا میگید نمازتون تمامه؟ برای چی نماز تمامه؟ به جهت اینکه احتمال عقلایی خطر برای انسان اثرگذاره. احتمال عقلایی همیشه در مقام دفع. وقتی شما میگید دفع المنکر واجبون یعنی چی؟ این جمله یعنی چی؟ دفع منکر واجبه، این معناش چیه؟ معناش این است که شما احتمال عقلایی میدید که این میخواد به شما ضرر بزنه، میخواد به شما ظلم بکنه. شما وظیفه دارید جلوی ظلم رو بگیرید. هنوز یقینی نشده، تا مادامی که محقق نشده ممکنه انصراف پیدا کنه، توبه کنه، نکنه این کارو، ولی شما احتمال قوی میدید، عقلایی میدید که این میخواد این ظلم رو انجام بده. میایید دفع ظلم میکنید، دفع منکر میکنید. از قرائن پیداست که این میخواد زنا بکنه، شما میرید جلوش رو میگیرید، واجب جلوش رو بگیرید. وقتی شما احتمال عقلایی میدید که یک گناهی میخواد در جامعه به وسیله یک فردی تحقق پیدا بکنه، باید بهش امر به معروف بکنید، نهی از منکر بکنید، وظیفه شماست. خب دفع منکر واجبه، همیشه در مقام دفع یقین وجود نداره، بلکه احتمال عقلایی موجوده. این قرائنی که موجوده دلالت میکنه این آقا میخواد این رو بکشه، این میخواد قاتل باشه، ولی هنوز قتل انجام نداده. محتمل مهمه، با احتمال عقلایی شما میری جلوشو میگیری، میگی من احتمال عقلایی میدم این آقا میخواد قاتل این آقا باشه، میرن میگیرنش و باهاش صحبت میکنن و نمیگذارن اون قتل انجام بشه. اینا وظیفه شرعیه. پس در تمام دفع های منکر، رفع المنکر، خب اون موقعی است که منکر واقع شده، شما رفع منکر میکنید. اما دفع المنکر چیه؟ دفع المنکر در جایی است که احتمال عقلایی میدیم یه منکری میخواد در جامعه واقع بشه به وسیله یه شخصی، ما باید جلوش رو بگیریم. پس بنابراین یقین لازم نیست، بلکه احتمال عقلایی لازمه. یعنی عقلای عالم عرف وقتی ببینه میگه این میخواد زنا بکنه، میگه این میخواد قتل بکنه، این میخواد این گناه رو مرتکب بشه، میخواد ظلم بکنه. اگر قرائن بر ظلم، بر قتل، بر گناه واقع شده، قرائن محفوفه حالیه مقالیه موجوده، شما احتمال عقلایی میدید. وقتی احتمال عقلایی دادید، دفع منکر بر شما واجبه، دفع ظلم واجبه، دفع هر منکری واجبه. پس بنابراین یقین لازم نیست، فقط احتمال عقلایی در اینجا کفایت میکنه. بله دیگه، بالاخره رجا، همین رجا، امید دارید شما، من میگم بلکه انشالله یک کسی کمک کنه دیگه، رجایش کفایت میکنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.